بسم الله الرحمن الرحیم.
مردمی که میخوای با اونا کار بکنی، مردم رو با درست بشناسی. گاهی سوء تفاهم‌هایی به وجود میاد، دعواهای علیکی فقط به خاطر بیعقلی و بیمدیریتی، برای که نمیشناسی طرف رو. اگه بشناسی اصلا هزینهش 1000 میشه، بی خودی هزینه درست میکنی. مسئله که واقعا گرهی که با دست با انگشت باز میشه، با دندانم بد نمیتونی بازش کنی. خیلی وقتا هست که مشکلات پیش میاد در سطح اجتماعی، مثل خانواده های طلاقایی که زیاد شده، بخشش برای چیه؟ بخشش برای بیعقلیه. یا مسئله کوچک رو بی خودی بزرگش میکنن، برای که یه مسئله بزرگ رو بی خودی کوچکش کرده. این هم در روایت داریم که وقتی کسی جامعه رو نشناسه، نفهمه، مشکلات رو درست ردبندی نکنه، که آقا این مشکل اهمیتش 100 درجه، یه خطره، یه بحرانه، این 60 درجه، این فلان، این فلان فلان، وقت جای اهم و مهم رو عوض میکنه. حضرت تعمیتون عجب الاغه میگن اگر مدیران بین مردم نباشن، از مردم محجوب باشن، فاصله داشته باشن، وقت مسائل کوچک تو ذهنشون بزرگ میشه، مسائل بزرگ اجتماعی تو ذهن اینا کوچک میشه، بعد دیگه با مردم دوچار سوء تفاهم میشن، بعد مردم دیگه قبولشون ندارن، اینا هم اونا رو قبول ندارن. حالا بیا درستش کن. جامعه رو باید بشناسی. دیانت، علم، تخصص، شجاعت، انصاف، هر چی که لازمه برای او کار، اونا ملاکای گزینشه. هر چه مقام بالاتر، این ملاکا باید درش بیشتر باشه. پس یکی خود همه از جمله خود نیروی پلیس احتیاج داره به پلیس درون، یعنی همین تربیت ها، آموزه ها و اینا، و پلیسی از بیرون، یعنی سیستم درست، نظارت درست. امیرالمومنین میگن سیستمی که تشویق و تنبیهش عادلانه نباشد شکست میخوره. این تعبیر از تعمید نجاب علاقه که اگر محسن و مسیع، یعنی کسی که داره درست وظیفش انجام میده با آدمی که درست انجام نمیده، اگه با این دوتا یه جور برخورد بشه، نتیجهش فساد و سقوط و تشکیلاته. چون آدم درست کار با خود انگیزشو از دست میده، میگه برای چی خودم انقدر تو زحمت بندازم. آدم بدکار یا تنبل یا فاسد یا ضعیف مفخور، او هم تشویق میشه که ادامه بده، میگه مگه من احمقم مثل فلانی بی خود برای خودم یه زحمت درست بکنم؟ ما که حقوقمون مثل همه، تشویقمونم مثل همه. حضرت امیر میگه اینا اشتباه، خیانته، فرق دارن آدم ها. ببینید گزینش اگر درست رعایت نشه یه جور تبعیضه، جلوی رشد یک عده رو ظالمانه گرفتن، یه عده ای که صالح نیستن، نالایقن، بی ارزه ان، اینا رو بی خودی بالا بردن، این میشه تبعیض. این گزینش خیانت در امانت، این گزینش ظلمه. اما گزینشی که نگاه کنه افراد رو به حسب درجه ای که واقعا دارن، فضائل واقعیشون، علمش، عملش، نظمش، ضریب هوشیش، قدرت مدیریتش، پاکی و سلامتش، شجاعتش، به این حساب بگه، نمره بده، بگه به حساب این فضیلتایی که داری اختیاراتت بیشتر میشه، و به اندازه اختیاراتی که داری مسئولیتت بیشتر میشه. این میشه گزینش اسلامی. و الا گزینش غیر اسلامی، گزینش متعصبانه، لجوجانه، لجبازی، تعصب فامیلی، قبیلی، رفیقی، گزینش بر اساس سرمایه سالاری. بعضی سیستم های دنیا اصلا مبناشون نظام سرمایه داری، مبنای گزینشش سرمایه سالاری، منافع سرمایه داره، وقت مغزها و تخصصها و همه اینا رو در خدمت او قرار میگیره. اونجا باز او هم گزینش که میکنه در همون رابط. ببین سیستم سرمایه سالار معیار نهایی گزینشش منافع سرمایه داره، سیستم حزب حاکم منافع حزب حاکمه طبقاتی، سیستم نژادی همینطور، فلان فلان. سیستم اسلامی سیستمیه که ملاک گزینشش حقوق و منافع مردم، وفاداری به سرمایه دار نه، وفاداری به فلان طبقه و نژاد نه، معیارش، معیار گزینشش وفاداری به مردم، برای خدا، وفاداری به حقوق مردم، به امنیت مردم، به نظم اجتماعی، به تعبیر شما تعالی. تعالی یعنی همین رشد اجتماعی به لحاظ مادی و معنوی. امام علی می فرماد اخبرنی عینی به فلان، اخبرنی عیونی به فلان، تعبیر عین و عیون داره، میگه چشمای من یعنی نیروهای اطلاعاتی من، نیروهای گزینش و نظارت من به من خبر دادن در فلان شهر این اتفاق افتاده، چرا این کاری کردی؟ به من خبر دادن. حاکم بصره نیروی اطلاعاتی امیرالمومنین بهش خبر داده دیگه، گزینشش که آقا استاندار شما رفته تو یک مهمونی، کار دزدی مزدی نکرده، رشوه و فلان، رفته تو یک مهمونی که مردم معمولی راه نمیدادن، فقط سرمایه‌دارا بودن تو مجلس، سفره مخصوص گردن کلفتایی هم رفته اونجا نشسته سر سفره غذا خورده. یه همچین گزارشایی به امیرالمومنین میرسه. حضرت امیر بهش اون نامه رو مثلا آبروشو بردن تا همین الان. اونا کی به تو اجازه داده حاکم اسلامی باشی بری توی سر سفره سرمایه‌دارا و پول دارا، یک مجلسی بوده که مردم را نمیدادن، فقرا را نمیدادن، کی به تو اجازه داد بری سر همچی سفره بشین؟ اینه. این اگه هم شماها دوستانی که مسئول گزینش نیروی هم شماها درست عمل کنین، آدمای صالح توی نیروی انتظامی بیان، بخش مهمی از مشکلات کشور حل میشه. یک بخشی از فتنه ها زیر سر هم شماهایه. جدی میگم ها، به وظیفتون درست عمل نمیکنین. او جایی که خراب میشه ها، نه همه جا، یه جایی خوب عمل میکنین یه جایی خوب عمل نمیکنین. اگر هم شماها، شما مسئول گزینش اینه دیگه، بله، هم شماها که مسئول گزینش اینه، اگه شماها درست به وظیفتون عمل کنین، 80-90 درصد آدمایی که از زیر دست شما میان بیرون بشن مسئولین قوه نیروی انتظامی و نظارت بشه بر اینا، بعد ببینین چه اتفاقاتی میفته. بله؟ خب میدونم مشکل نظارت مشکله، گزینش هم مشکله دیگه. بله، نظارت به شما نیست ها؟ حالا یک بخش اصلیش ورودی شما این دیگه، یعنی شما طرف میگی بیا تو. ببین گزینش اینجوری میگه، همه پشت در صف واسدن، میگه تو بیا تو، تو برو، بیا تو، بیا تو، بیا تو، تو برو ها. بعد حالا یکی دیگه هم باید نظارت کنه، ولی اصل خرابکاری از همون دم دره.
نیروی ساده اگه تعبیر
بدیم باید خرابش کنه. اگه باشه مسئول گناه، بله، ممکنه شما بگیم ما یک آدم سالم گزینش کردیم ولی تو حین مدیریت و نظارت خراب شد. اولی که ما گزینش کردیم آدم درستی بود. بله، حالا یک چیز آموزش هم هست، درسته، ولی یک روایت هم براتون بخونم. البته حرف شما درست بود ها، ولی یک روایت هم برای که از این حرف درست استفاده غلط نشه. امام علیه السلام فرمودن که طرف گفت آقا ما یک آدمی فلانی، امام گفتن کی راش دیده گذاشتش سر فلان پست، مردم ازش شکایت میکنن، هی نامه میسن، معترضن، اذیت میکنه، چه کیه فرستادش اونجا، دستش هم کجه مسکه، سری خلع مقامش کن، عزلش کن و بفرستش اینجا باید محاکمش کنیم. بعد گفتش که آقا من این وقتی که فرستادم سر این کار آدم خوبی بود. البته حرف شما هم درسته ها، برای حرف شما هم یک روایت داریم، ولی این طرفش هم ببینید. امام فرمودن که تو میگی خان الامین، تو میگی یه آدم امینی گذاشتم من، این بعد خراب شد، خیانت کرد. امام میفرمان که نخیر، اینجوری هم نگاه کن، ولکن اعتمنت الخائن، تو به یک آدم خائنی اعتماد کردی. تو از کجا فهمیده بودی که امین بود؟ تو به قدر کافی تحقیق و دقت نکردی. آدم ها یک شبه خائن نمیشن. ببین من قبول دارم یک بخشش آموزشه، یک بخشش حتما نظارته، اما یک بخش مهمش گزینشه، شاید از همه مهمتر باشه. میفرماد تو میگی که اون فرد امینی رو من گذاشتم، او خیانت کرد. خب این ممکنه موارد اینجوری هم باشه، اما یک بخش مهمی هم مواردیه که ولکن اعتمنت الخائن، تو به یک آدم خائنی اعتماد کردی و او رو امین قرار دادی گذاشت سر کار. تو به قدر کافی بررسی نکردی که آدم واقعا امینه. کجا آزمایشش کردی؟ کجا بررسی کردی؟ بر چه اساسی زود اعتماد کردی؟ همین که 4 تا ادای چیزی در آورد و اینا همین دمام شد، این آدم صالحی بود. دو تا ایشو باید ببینیم آقا. اعتمنت الخائن، تو به خائن اعتماد میکنی، میذاریش سر کار. حالا یا کلاهبرداری میکنی، میفهمی ممکنه خائن باشه، میگه برو اولش کن، یا کوتاهی میکنی، میگه آقا چه حال داره. بعد اینو میذاری سر یک مقام مهمی. البته مقام مسئولیت تو مسئولیت هم فرق میکنه، مسئولیت های حالا پایین تر که امکاناتش کمتره، دقت کمتری میطلبه، ولی اونایی که خیلی بالایه، مثلا ما فرض کن 10-20 شغل داریم توی کشور که خیلی مهمن، امضاهاشون به قول خود اینا میگن امضای طلایی، یعنی با یه امضا یه مرتبه میلیاردها پول جابجا میشه. با یه امضا آبرو جان و مال کسی به ناحق یا به حق جابجا میشه. با یک امضا یک کسی بی آبرو میشه یا با آبرو میشه. این امضا، اونایی که امضاهاشون سرنوشت مردم رو و جامعه رو تغییر میده، اینا رو باید خیلی سختگیری کرد و خیلی باید مراقبشون بود. امیرالمومنین میدونین آدم گذاشته بود کسی از توی دستگاه حکومتی مثل دکت القضا از پیش قاضی یا جایی میامد بیرون، تو اونجا هم نه، سه تا خیابون رو طرفتر میرفت سراغش، میگفت کسی پیشنهاد رشوه بهت کرد؟ اون زمانا سه تا خیابون رو ورتر به ارباب رجوع، تو اداره کسی توی دستگاه کسی از شما رشوه خواست؟ کسی به توهین کرد یا مثلا حقت باید فلان چیز به فلان کار کرد؟ اگه میگفت بله، همونجا بی خیرش میگرفتن. در این حال تو همین حکومت علی هم شما در سطح استاندار و در سطح رده‌های بالا باز دزد داری، رشوه خور داری. پسر عموی امام حاکم مکه دزدی میکنه از بیت المال، اینم داری. متفقش اینه که برخورد میشه. حضرت امیر به یکی از اینا میگه که اینم این مورد شما که میگی گاهی ما اعتماد میکنیم طرف خراب میکنه. یک مورد چمی از امیر بهش میگن که فلانی ارزش تو پیش من از بند کفشت هم کمتره. من فکر میکردم آدمی، من به پدرت و خانوادت و اینا نگاه کردم و گفتم تو چه توی کمچی خانواده به دنیا آمدی، حتما آدمی. به پسر عموشون حاکم مکه دزدی کرده در رفته، اونجا همون زمان هم دزدی میکردن، پناهنده میشدن به معاویه به غرب، مثلا میرن آمریکا، کانادا، اروپا، اون زمان هم میرفتن پیش معاویه. این پولا رو برداشت در رفت پیش معاویه. امام بهش یک نامه فرستادن، فرمودن که دعا کن دستم بد نرسه و الا تو را با همان شمشیری خواهم زد که هر که را زدم به جهنم رفت. و بعد فرمودن که نه که تو، این عبارت از تعمیره تو نهج البلاغه، اگر حسن و حسین هم کاری که تو کردی بکنن دست اونا هم قطع خواهد شد. اینه که علی تا 1400 سال، نه تا 2 میلیارد سال دیگه علی بگو کمه. اینا این دست پرورده ای مکتب پیغمبره. هم لاابالیگری بده، هم سطحیگری. هر کس تو هر جا هست یه اصول کلی اسلامی رو باید بدانه، قوانین عمومی رو بدانه، بعد دیگه تو هر رشته به تناسب کاری که خودش میکنه باید دقیق قوانین و ضوابط اخلاقی و حقوقی همون کار خودش رو باید بدونه، هر کس که هست. یعنی شما، یعنی یک کسی که مسئول چای دادنه، او باید قوانین اسلامی و اوغلایی و تخصصی کار خودش رو باید بدونه. کسی که مسئول صوت و تهویه، او باید تو او کارش هم از نظر اسلامی اگر مسائل اخلاقی حقوقی هست، هم از نظر فنی و تخصصی او باید آموزش ببینه و باید برای اساس گزینش بشه. او کسی که امضاش چند میلیارد پول جابجا میکنه، او باید در سطوح خیلی دقیق تر باید آموزش‌های بیشتری ببینه، کنترل بیشتر، گزینشش خیلی باید سخت‌تر باشه. فرمودن که اصل مسئله اینه که هر کس گزینش می‌کنه، مسئولیت حکومتی پیدا می‌کنه، باید نگاهش به اون کار به عنوان یک شغل و منبع درآمدی و منبع استفاده و اعمال نفوذ و قدرت و ثروت بر دیگران نباشه. هر کس به اون کار حکومتی به عنوان هدف نگاه می‌کنه، اون نباید اجازه بدید حاکم بشه. هر کس او رو وسیله‌ای می‌داند برای خدمت به جامعه و امت، او اونا رو بیارین بالا، برین تو خونه ها بگردین، از تو خونه هاشون بکشینشون بیرون، بهشون مسئولیت بدید. ها؟ بله، کادریابی و کادرسازی. روایت داریم که کسایی می آمدن، بشه موارد داریم پیامبر اکرم می آمدن پیش پیغمبر گفتن آقا شغل بدین ما مسئولیت حاضریم. با اینا پیغمبر دو جور برخورد میکرد. به بعضیا تشکر میکرد، میگفت خدا بهت پاداش بده که تو آمدی به جایی که بری دنبال زندگی و منافع خودت و سروسات خودت، آمدی فداکاری کردی، میخوای یک خدمت اجتماعی بکنی. یک کسایی هم میگفتن تو روایت میامدن منشستن به پیغمبر میگفتن آقا ما در خدمتیم آقا فلان، یعنی یک شغلی هم به ما بده. پیغمبر محل نمیذاره، هی دو سه بار میگن، بعد برمیگرده پیغمبر میفرماد ما عادتمون اینه، اینا که شغل میخوان دنبال ریاست میگردن، ما به اونا مسئولیت ریاست نمیدیم. این جمله پیغمبره، کسایی به ما به ریاست طلبان ریاست نمیدیم، چون تو دنبال یه چیزی، از اون طرف ما یکی از اصحاب درجه یک پیغمبر دیدیم که پیغمبر فرمودن او بهشتیه. ایشون آمد از باب وظیفه آمد پیش پیغمبر گفت آقا ما در خدمت مگر مدیریتی مسئولیتی هر جا باشم من در خدمتم. این برای خدا آمد ها، ولی عرضه مدیریتی ایشون نداشت. پیغمبر فرمودن فلانی تو رو به اندازه خودم دوست دارم و تو بهشتی هستی، اما یک سفارشی بهت بکنم، هیچ جا مدیریت قبول نکن حتی اگر ازت خواستن و بهت دادن، تو مدیر نیستی، تو یک جمع دو نفره هم نمیتونی درست مدیریت کنی. این یکی از اولیا اصحاب درجه یک پیغمبرها، پیغمبر بهش فهمیدن بشارت بهشت بهش دادن. تا آخر عمرم پاک و الهی بود، انقلابی و عدالت خواه و مبارز بود. فرمودن تو شما به درد کاری دیگه ما به درد مدیریت نمیخوری، به ثوابش رسیدی، نیتت خیر بود، تو آمدی خدمت کنی، ولی تو نمیتونی. یک توانی هم میخواد، اخلاص لازم است اما کافی نیست. امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه 33 فرمودن به خدا سوگند حکومت بر تمام بر شما و بر کل جهان در نظر من از این نعلین و کفش پاره من بی ارزش تر است. فقط یک دلیل دارم برای اینکه حکومت رو پذیرفتم و براش مبارزه میکنم، فقط یک دلیل، و اون این که به واسطه این قدرت و مسئولیت حقی را بپا کنم، کسی را به حقش برسانم و باطلی رو شکست بدم. من فقط قدرت و ریاست و ثروت رو فقط به این دلیل میپذیرم و الا هیچ. این منطقه پذیرش مسئولیت تو حکومت اسلامی. لذا این گزینش نباید مقطعی یه بار باشه برای همیشه، باید نظارت دائم باشه. یک کسی ممکنه به قول شما یه وقتی صالح باشه ناصالح، اصلا نه که ممکنه، اغلب اینجوریه. خیلی آدمایی که یه وقتایی کسافت کاری میکنن قبلا آدمای بسیار صالحی بودن. ما چقدر آدم انقلابی تو همین 30 چند سال مگه نداشتیم؟ آدمای انقلابی پاکباز فداکار ضد تبعیضی که بعد خودشون 20 سال بعد 30 سال بعد همون کارا رو میدید کردن. زمان پیغمبرش بوده، آقا اصحاب درجه یک پیغمبر که باید 100 بار شهید میشدن، بعضیشون همینا وقتی که مردن 30 سال بعد میگفتن طلاهاشون رو باید با تبر میشکستن و با علی در افتادن، با این که شهید زنده بودن. خب بله، خیلی وقتا آدم درست میزن، مگه خود ما و شما کیم؟ مثلا خود ما و شما کیم؟ مگه شما خودتون در خطر نیستین؟ فرمود که هر که به قدرت رسید، این تعبیری است که حضرت امیر فرمودن، فرمودن یه خطر عمومی هست، هر که به قدرت میرسد معمولا بیشتر از اینکه دیگه به فکر مردم باشه به فکر خودشه، مگر اونایی که تربیت شدن تقوای الهی دارن، و الا 90% 80% کسایی که قدرت میرسن آدمای خوبن، خوبن موضع میگیرن، حرف خوب میزنن، اما اینا دیگه اولویت اصلیشون مردم نیست، اولویتشون خودشونه. تعبیر دیگه اشاره میکنن به یک مسئولی که قبل از ایشون بوده و اینا و سوابق خوب، مقام مهم و این حرفا، ولی حکومتش خراب شد اواخر و سقوط کرد. حضرت امیر فرمودن میدونید چرا؟ یک علتش این بود که نهج البلاغه خطبه 30 و 31 خواستیم مراجعه کنیم، میفرماد صرفا به خیش پرداخت و کار مردم را تباه ساخت. یادش رفت که ما نوکر مردمه، نوکر خودش شد، کم کم هم میگن مردم نوکر ما باشه. اولویت با مردم است، نه من، برای خدا، برای خدا. تعبیر دیگه شون اینه که از تعمیر به مالک فرمودن تو نامه 53 همون که مشهور به فرمان مالکش داره، فرمودن که هر کس هر جا مسئولیت پیدا میکنه مراقب باشه یه خط قرمزی که دارید اینه، و الا حکومت اسلامی مسئولیت شما، مدیریت تو اسلامی نیست. فرمودن یک خط قرمزت اینه، هیچ چیزی سهمی بیش از دیگران در حکومت و بیت المال ندارید، سهم شما با همه مردم مساوی است، مگر به خاطر تخصص تو، کاری که داری میکنی، حقوق تو که نوشتن، خب بالاخره یک کسی که فوق تخصصه با کسی که چیز نیست حقوقشون مساوی که نیست، اگه مساوی باشه بی عدالتیه، طرف 40 سال زحمت کشیده، او تفاوت تبعیض نیست. یک کسی 1000 کیلو کار میکنه، یک کسی 0.5 کیلو. کی گفته بود به اینا به یک اندازه تشویق بشن؟ این بی‌عدالتیه. اما فرمود اونی که قانونه که هیچ، اما مازاد برای حق قانونی و عادلانه که اونم که تو اضافه داری باید به اونی که کم داره کمک کنه، خودت باید کمک کنی، و او که کم میگیره هم باید یک حداقلی داشته باشه که نابود نشه، بتونه یک حداقل زندگی شرافتمندانه رو باید داشته باشه. با این دو قید بعد فرمودن که مازاد بری اگر کسی یک جایی مسئولیت میشه دنبال امکانات ویژه‌ای برای خودشه که مردم ندارند. حضرت امیر فرمود حرامه. در اون چه که مال همه سا، ببینید یه چیزایی هست مال خود شماست، کسی نگفته همه باید در مال جناب عالی شریک بجنگه. شما خودت جداگانه کاری کردی، یک هزینه داری، یک امکاناتی داری، او که مال خودته. اما از اون چه که امکانات عمومی است، امکانات عمومی که مال همه ملته، حضرت امیر فرمود خط قرمز در حکومت ما اینه که بیش از بقیه سهمی ندارید، باید مساوی باشه. اینا ملاکای گزینشه که باید دقت بکنیم. البته اینا حرفش آسونه، عملش سخته، خیلی عملش سخته. برای همین هم است که مفهمان اکثر ما جهنمی هستیم. تو روایت هم میگه اکثرتون راحت بشید جهنمید، منتها شانس بیارین که شانس نه، یعنی جوری عمل کنین جهنمتون خیلی طول نکشه، موقت باشه. و الا معصومه که فقط ان منکم الا واجی واردها، همه تون وارد جهنم میشید، ولیکن بعضی ها سالم میان بیرون، بعضی ها مدت کمی اونجا هستن، ولی همه جهنمی به یک معنا یک سهمی در جهنم داریم، چون عمل به اینا خیلی سخته. این هم یک خبر خوشی بود که امروز من به شما دادم، به خودم و شما. امیرالمومنین فرمودن صاحبان قدرت باید تهذیب بشن بیش از بقیه، مسئولین بیش از مردم احتیاج به تقوا دارن، مسئولین باید از مردم محدودتر، مقیدتر و مواظبتر باشن، مسئولین به مسئولین باید بیشتر سخت گرفت تا بر مردم، چون اینا بر جان و مال مردم مسلطن. فرمود یک، اذا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهت نو مخیله، خطاب به همه مسئولین. این هم یکی از چیز گزینشه. آدمایی که اینجوری هستن نباید اجازه بدید بیان گزینش بشن. کسانی که از تمیم میفهمد هر کس خودش رو از مردم بالاتر میدانه نگذارید وارد حکومت بشه. هر کی میگه من با تو فرق داره، هر که ابهت داره ابهت میگیرش، او مخیله یعنی وقتی مسئولیت بهش میدن خیالاتی میشه، خیال ورش میداره که ما فلانیم. حضرت امیر فرمود اینایی که وقتی به یک جایی میرسن خیال ورتشون میداره یا ابهت بگیرن بادش باد میکنن، فرمود اینا رو گزینش نکنید، اجازه ندید اینا بیان سر کار. و اگر آمدن بعدن اینجوری شدن اینا رو بردارید، یا اصلاح بشن یا برشون دارید. فرمود اذا به مالک اشتر، به او عظمت، آقا مالک اشتر رئیس کل پلیس مملکت بوده، شنیدین دیگه تو خیابون میرفت کسی آب دهنی انداخته به سمتش، یک روایت داره متلک و فوش داد، یا حتی یک چیز دیدم که زباله آشغال پرت کرده طرفش. این مالک بر نگشته درست نگاه کنید به چهرهش که بگه حالا بشناسمت که بعدن بدونم چیکار، نگاه نکرده تو صورتش، یه لحظه نگاه کرده دیده خولیه، مردم آزاریه، درست دقت نکرده، سوالم نکرده که آقا برای چی رفته. بعد یک کسی به او میگه آقا فهمیدی کی بود؟ او رئیس کل پلیس و ارتش و اینا بود. این یا ترسید یا چیز شد که حالا حسابمون نمی‌رسن، یا هم واقعا پشیمون شد، گفت عجب کاری کردم. دوید دنبالش گفت کجا رفت؟ گفتن رفت توی کوچه. آمد تو کوچه، گفت کجا؟ گفت رفت تو مسجد. آمد دید داره نماز میخونه، وایستاد نمازش که تموم شد رفت جلو، گفت آقا سلام علیکم برادر، سبحکم الله، نمیدونم از این کارا. بعد گفتش که حاج آقا ببخشید ما نشناختیم شما رو، معذرت میخوایم سردار فلان، از این حرف های همی چیزهایی که حالا میگن. بعد من آمدم عذرخواهی بکنم، رئیس کل نیروی قهریه حکومت اسلامی که اون موقع ابرقدرت جهانم بود، گفت به خدا آمدم مسجد نماز خوندم برای تو استغفار کردم، نخواستم به خاطر من تو قیامت عذاب بشی، به خاطر من تو گناه بیفتی، من آمدم اینجا گفتم خدایا من که کاری نکردم، این کاری که این توهینی که این به من کرد، این باعث درجه من بشه پیش تو و این را ببخشش. من از شکایتم گذشتم و آمدم نماز بخونم برای تو. این ای رئیس کل پلیس و ارتش امیرالمومنینه، رئیس کل قواشه. اینجوری تربیت میکرد. پس یک تهذیب، هر کس آقا تو حکومت اسلامی هر کس مقامش بالاتره بیشتر باید تقوا داشته باشه، نه اینکه آزادتر و رهاتر و گردن کلفتر. فرمود اذا احدث لك ما انت فيه من سلطانك ابها او مخيله، اگر سلطه و قدرت بهت رسیده یک مقامی، بعد خیالات ورد داشته ما یک کسیم، مردم ما رو کشف کردن، خوب شد کشف، به نفع مردم بود ما رو کشف، ما متعلق به همه مردم هستیم، میگن از این چیزا، من متعلق به همه تو نم و اینا. از همین وقت میفهمند، خلاصه به زبان فارسیش، وقتی که میگن مقامت رفت بالا، کم کم دیدی داری خر میشی، داری احمق میشی. فنظر الى عظیم ملک الله، برگرد نگاه بکن به عظمت قدرت و ملک خداوند، خودتو در محضر خدا ببین و شرم کن، پیش مردم مؤدب و متواضع باش. دوم، رعایت مساوات در امکانات عمومی، امکانات بیت المال با همه مردم، که هیچ برتری نسبت به اونا نداری. فرمودن یا اهل الکوفه، آقا دقت کن خیلی عجیبه گزینش اینه. حضرت امین میگه آقا، بعضی میگه آقا حکومت دینی نباید باشه، چون وقتش نظارت و انتقاد و امر به نباید باشه، چون حکومت مقدسه. اتفاقا چون حکومت مقدس میشه، باید امر به معروف نهی از منکر، نظارت و گزینش توش دقیق تر باشه، چون آبروی دین خدا و دین مردم در خطره. امیرالمومنین سلام الله علیه امام معصوم میگه، گوش کن، یا اهل الکوفه، مردم، اذا انا خرجت من عندكم بغیر راحلتی و رحلی فانا خائن. خیلی عجیب خدا شده، میگه نظارت کنید بر من، اگر وقتی که دارم میرم از حکومت، یا شهید میشم یا میرم، آخر کار بیش از اول کار ثروت و خونه و امکانات و این حرفا دارم که از اموال عمومی ها، ولی کسی خودش کاری چیزی داره و بحث دیگه، ارثی کاری، از اموال عمومی اگر بیش از اون چی که آمدم باش وارد حکومت شدم بیش از اون دارم، فانا خائن، من خائنم. این علی معصومه، حکومت انتصابی الهی. سوم، آگاه کردن مردم از قدرت. مردم باید آگاه بشن، با مردم شفاف حرف بزنیم، با مردم شفاف حرف بزنیم و بذاریم مردم حرف بزنن. بعضی ها فهم میکنن اقتدار، اقتدار میخوای امنیت و اقتدار باشه، هیچ کس جرأت نباید بکنه نفس بکشه، اصلا هم چیزی نیست. ظالم نباید جرأت کنه، مردم معمولی باید جرأت کنه. حضرت امیر فرمودن لا تظنوا بی استسقالا فی حق قیل لی، یه وقت تو در مورد من این فکر رو نکنید که من اگه یه حرف حقی به من زده بشه برای من سخت سنگینه، من ناراحت میشم. نه، هر حقی به ذهنتون میاد بگید، وللتماس اعظام لنفسی، یه وقت فکر نکنید من خیلی دلم میخواد همه به من تعظیم کنن، احترام کنن، من در چشم شما ها خیلی آدم مهم و محترمی باشم. ابدا، من دنبال تعظیم کردن شما نیستم. فلا تکفوا عن مقاله بحق، دست بر ندارید از حرف حق، هر چی که به نظرتون حق بگید. او مشورت بعدل، یا اگر نظر مشورتی میخواید به من بدید، به شرطی که عادلانه باشه، سهم اضافی نخواید، زور نگید، اما مشورتی دارید بدید، دست بر ندارید، به من کمک کنید، مشورت بکنید، حق حرف حق به نظرتون میشه بگید. فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي، من به عنوان یک شخص خودم رو بالاتر از این نمیدونم که خطا کنم. البته اینجا میگن رابطش پس با عصمت امام چی میشه، میگن ایشون میگه فی نفسی، اگر خودم باشم و خودم، منم یه آدم معمولی هم خطا میکنم، ولی حالا بحث عصمت به جدا. ولی اینجا امام داره خطاب به حتی مرد، به شیعه خاص اهل بیتی که حرف نمیزنه، داره به همه مردم حرف میزنه، حتی کافرش که تو جامعه اسلامی ان امام حاکمش شده. امام میگه که شما به این عنوان، شما که من امام معصوم و ولی منصوب خدا و اینا که نمیدونید که، ولی حاکم قانونی شرعی جامعه با بیعت شما که هستم، که من شما بدون با شما دارم میگم، من خودم را باداتر از این که یک موجود خطا ناپذیری که کسی نباید با من حرف بزنه جلوی من حرف حق بگم، من از همچین نگاهی به خودم ندارم. چهارم، از بخشش متعارف حتی در حق بستگان و وابستگان اجتناب کنید تا طمع نکنن. یعنی با آشناها و همشهریها و قومخیشها و فلان و اینا، باند تو اینا، به اینا یه جوری رفتار نکنی که بگم فلانی شده رئیس پاسکار، رئیس انتظامی، فلان دادگاه، فلانی شد وکیل، وزیر. فرمود جوری رفتار نکنید که بستگان و وابستگان و نزدیکانتون به شما طمع کنند که فلانی اینجوری شد بریم کار ما حله، کار فلانی رو خراب میکنه. اینم تعبیر بعدی که فرمودن لا تقطعن لأحد من حاشیتک و حامتک قطیعه. اینا که حاشیتن و حامیانتن، جز به باند و قبیله و حزب و فامیل و شهرتن، یه وقت به اینا امکاناتی ویژه ندی از حکومت، از اموال عمومی. فلا یطمعن منکم فی اعتقاد عقده. بعد اینا طمع میکنند که چیزای بالاتری هم ازت خواهند خواست، بعد آلودت میکنن، بعد دیگه نمیتونی خلاص شی، بعد به دبستانا شروع میشه فلان کارو من برای تو میکنم، تو هم فلان کارو به شرطی که بکنی، بعد به شرطی که من فلان کار. آخرین نکته، سازمان های نظارت در یک مدیریت اسلامی، حکومت اسلامی، باید به شدت فعال باشن، منصف و عاقل باشن، باید فعال باشن، باید مدام چک بشه. یعنی اسلام درسته که میگه اعتماد، حسن ظن، نمیدونم تقوا فلان، یعنی نمیگه اینا کافیه، میگه حتما باید سیستم نظارتی، سیستمت درست بشه، نظارت بکنی دقیق، شفاف سازی بکنی که نتونن دزدی. آقا یه کاری کن دزدی، اگه کسی هم بخواد دزدی بکنه نتونه دزدی کنه، سخت بشه. حضرت امیر فرمودن که به مردم صرفی که بگه آقا ما رئیسیم، من دستور دادم، ما دستور میدیم، شما برید اطاعت بکنید. ای اسم ای حکومت کردن نیست که، این مدیریت نیست. ای این عبارت از حضرت امیره، نامه 53، لا تقولن انی مؤمر، نگو من رئیسم، آمرو آمرون یا آمرو فعطا، من دستور میدم باید اطاعت بشم، من نیروی انتظامی هم، ما نمیدم قاضی ما کیم، استانداریم، شهرداریم، هر کی میخوای باش، نگو این حرف رو. فإن ذلك ادغال فی القلب و منهکت الدین و تقرب من الغیر. میدونی وقتی اینجوری حرف میزنی با مردم، ما رئیسیم شما مرؤوسین، سوال نکن، حرف اضافی نزن. حضرت امیر میگه این حکومت دینی و مدیریت اسلامی نیست. این آخرین جمله رو دقت کنید، این نیست مدیریت اسلامی. فرمودن این سه تا ضرر داره: یک، خودت فاسد میشی، کسی که ای به مردم بگه ما اینیم فاسد میشی، قلبت فاسد میشه. دو، دینت برباد میره، یعنی هم اخلاق شخصیت خراب میشه، متکبر و دیکتاتور میشی، هم دینتو به باد میدی، بی دین میشی، دین جامعه رو نابود، جامعه بی دین میشه. و سوم، باعث میشی که مردمت به بیگانه نزدیک بشن و پناه بیارن، مایوس میشن، میرن دنبال بیگانه. یا چی؟ یا تو خودت خراب میشی و فاصله میگیری از مردم، به بیگانه نزدیک میشی. حالا البته این تقرب من الغیر، من الغیر، این چند جور خونده شده، چند جور معنا میشه، همش هم درسته. حالا اینا یه بخشی بود از نهج البلاغه از تعمید در باب این مسائل. البته این حرفا از افراط و تفریطی بهش نگاه نباید بکنیم، یک نتیجه نباید بگیریم که آقا هر جا که اینا همه داره اجرا میشه او اسلامیه، یا صفر یا صد، همچی چیزی نیست. ما در واقع باید اینجوری بگیم که ارزش‌های 100% رو باید بیان بکنیم، اما یک چیزی هم هست، ما آدم محدودیم، در حد مقدور، در حد مقدور، یعنی اسلامی شدن یک امر نسبی است، ولی باید هدفت اسلامی تر و اسلامی و اسلامی تر شدن باشد، نه که ولش کنی بگی خب نسبی 100 درجه، بس ما تو همین درجه مثلا 30ش میخوام بمونیم دیگه، همش درجات اسلامیه دیگه، نه خیر، حق نداری، باید 30 رو بکنی 31.